از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ شاله گلخوجه هستم و به برنامه خبری خوش آمدید. نخست در خط موضوع امروز 25 مارت رو برای شما میگویم. صدمه مرگبار با شرکت فرزند مولیک بزرگ سلطان کبیر، یکی از افراد داروی تاجیکستان، در صدمه مدهش در مرکزی دوشنبه دو نفر هلاک و دو نفر مجروح شدند. خطی مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا به پایان رسید. دادستان کلی آمریکا در نامه خود گفته است تحقیقات دونالد ترامپ را سفید کرد.
باری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند.
و مکتبی را که با پول بانک جهانی ساختند همگی 3 سال طاقت کرد، به خاطر صدموی بودن بینا دیگر خوانندگان در آنجا تحصیل نمی‌کنند.
در خونه یکی از معلموی محله سبزیه بود، در خونه چند مدت خوندیم، با معلموی که جون هستی در خونه، در خونه چون دست دادن.
مقامات کارهای داخلی تاجیکستان نسبت کبیر کبیروف، پسر مولیک بزرگ سلطان کبیر، پرونده جنایی باز کرده اند. در صورت اثبات گناه به او از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. ماشین کبیروف 19 ساله دو روز پیش در روبروی بینای ساختمانش نو تمام خدمات علاقه و در نزدیکی بینای پارلمان تاجیکستان با صدمه دچار شد. میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهد.
چند روز از این حادثه میگذرد، وقتی که راهگذرها و راننده های ماشین میگذرند حتما در اینجا میستند و درباره این صدمه صحبت میکنند، در فکرشان میگن، بعد میگذرند. لکسوس 460 که با کبیر کبیر و پسر رئیس بازار معروف با نام سلطان کبیر در همینجا برخورد، جان دو جوان را گرفت و دو جوان دیگر که هر 4 نفر دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان بوده و تحصیل خوب داشتند، هم ضرر دیدند و هم جان خود را از دست دادند. حالا 2 نفری از آنها در بیمارستان استقلال یعنی که بستری هستند، که یکی از آنها خودی کبیر کبیر راننده همین ماشین است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نسبت این حادثه با ماده 212 یعنی از قاید ویران کردن قاعده را پرونده باز کرده و تفتیشات را ادامه میدهد. نزدیکان هلاک شده ها و خانواده کبیر هنوز در مورد حادثه چیزی نگفتند. در تقریبا 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند. سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است.
گزارش میرزونبی خالق زود بود و ضمناً سال 2010 به این سو در راههای تاجیکستان بیش از 7.5 میلیون ویران کنی قاعده حرکت در راه ها ثبت شده است. در صدمه ها بیش از 3,500 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات سبب های اساسی صدمه های نقلیاتی سرعت بلندی حرکت، به اعتنایی به قاعده های حرکت در راه، برآمدن به سمت مقابل و اداره ماشین در حالتی مستی می باشد. ویلیام بارد دادستان کل آمریکا گزارشی را درباره تحقیقات در انتظار روبرت میولر، مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، با وکیلان پارلمان سپرد. خلاصه های دادستان کل درباره تحقیقات روز یک شنبه به دست کنگره رسید و واکنش های گوناگون را به بار آورد. بر طبق خلاصه های تحقیقات، ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 هیچ مصلحت و یا همدستی با روسیه نداشته است. طایر سفر موضوع رو ادامه میدهد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در فلوریدا بود که نخستین خلاصه های تحقیق نشر شد که بر ریاست جمهوریش سایه افکنده است. دو روز پیشتر روبرت میولر، مفتش ویژه، بعد از 2 سال تفتیش پرونده را به ویلیام بار دادستان کل آمریکا سپرد. سوال های اصلی تحقیق این بود: آیا ترامپ و یا همراهانش در انتخابات سال 2016 با روسیه همدستی کردند و آیا ترامپ به تحقیقات ممانعت میکرد؟ دادستان کل آمریکا روز 24 مارت خلاصه 4 صفحه‌ای تحقیق را نشر کرد. پیش از نشستن به هواپیما ترامپ گفت خلاصه این است که او هیچ گناهی نکرده است.
باری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهور شما چنین روزها را از سر گذراند.
با تکیه به خلاصه معلومات خدمات اطلاعاتی آمریکا که روسیه به انتخابات سال 2016 مداخله کرد، در تحقیق آمده است مفتش خاص معلوم نکرد که ستاد ترامپ و یا یگان شریک آن در تلاش‌های حکومت روسیه همدستی و یا با آن مصلحت کرده باشند. دادستانی کل همچنین نوشته است شواهدی که مفتش ویژه جمع آورده است برای معلوم کردن آن که رئیس جمهور مانع تحقیق و یا عدالت شده است کافی نیست. عین زمان خلاصه روبرت میولر این است که رئیس جمهور اگر جنایتی هم نکرده باشد، اما بی‌گناه هم اعلان نشده است. رهبران حزب دموکرات در پارلمان نانسی پلوسی و چک شومر با نشر بیانیه مشترک گفتند با نظر داشت آن که گزارش میولر رئیس جمهور را از اتهام ممانعت به عدالت آری نمیداند، مهم است که گزارش کامل و سندهای ضروری به هیچ تأخیر دسترسی جامعه شود. جری ندلر از کمیته دادگاهی سند گفت گزارش مذکور نظر به جواب سوالهای زیادتر ایجاد کرد.
The president has not been exonerated by
مفتش ویژه رئیس جمهور را آری از گناه نمی‌داند، هرچند دادستان کل ظاهرا نخواست است از این بیشتر بگوید و خلاصه ها را آشکار کند. ما نمی‌توانیم با تفسیر خلاصه های شتابکارانه و یک طرفه واقعیت ها تکیه کنیم.
بر اساس تحقیق میولر تا حال چند نفر از اطرافیان ترامپ بازداشت، متهم و زندانی شدند. مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید که بعد از 22 روزی کار از مقامش رفت با دروغگویی به اف بی آی گناهکار دانسته شد. او دایر به ارتباطش با روس‌ها دروغ گفته است. مایکل کوین وکیل خصوصی و دیرینه ترامپ برای نقص معیارهای سرمایه‌گذاری انتخابات، سرپیچی از پرداخت مالیات و دروغگویی به کنگره به 3 سال زندان محکوم شد. پال منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ را سال 2018 برای جنایت‌های مالی به 7 سال زندان محکوم کردند. می خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مرکز اسلام شناسی یک نهاد وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان سیمای افرادگرایان و تندروان را مشخص کرده است. کارشناسان مرکز پس از صحبت با ده ها نفری که با گناه افرادگرایی پس پنجره رفتن صحبت کرده و ضعف آنها در برابر عقاید افرادی را آشکار نمودند. همکارم عبدالله اشوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و در استودیو با ماست تا اینکه به سوال ها پاسخ بدهد. عبدالله سلام. خب پس به قول مرکز اسلام شناسی شخصی افرادگرا را از روی کدام نشانه ها می شود شناسایی کرد؟
سلام شهلا. کارشناسان مرکز اسلام شناسی در مجموع افرادگرایان را به 4 طایفه جدا کردند. به تصویر آنها شخصان افرادگرا دانش کمی دینی و دنیوی داشته، به کسب و جای کار معین و دائمی هستند و در مشکلات اقتصادی درماندند. مؤلفان میگویند این گروه از تاثیر بدی غربت به آسانی فریفته مبالغان گروه های افراطی می شوند. گروه دیگری تندروان را مؤلفان زاده خانواده های سنتی می دانند که در سال 90 زمان مخالفت های داخلی تاجیکستان با اهل آیله به افغانستان رفتند. کارشناسان مرکز اسلام شناسی در پژوهش دو طایفه دیگری افرادگرایان را نیز تصویر کردند که ربط به دین و مذهب ندارند. بنابر تصویر کارشناسان مرکز، این طایفه افرادگرایان از راه زورآوری درآمد مفت گرفتن را میپسندند، ولی بنابر پرزور شدن نظارت و مبارزه مقامات با جنایتکاری، با پیشه قبلی خود زندگی کردن نتوانستند و از این رو با گروه های افراطی پیوستند.
اما عبدالله، تو کجا این خلاصه های مرکز اسلام شناسی منصفانه است؟ چون در گذشته برخی از حامیان حقوق ادعا کرده بودند که ماده افرادگرایی قانون جنایی گاه برای سرکوب منتقدان استفاده می شود.
بله شهلا، برخی از کارشناسان مستقل که با رادیو آزادی هم صحبت شدند میگویند خلاصه های مرکز اسلام شناسی یک جانبه است، چون مشکلات اجتماعی به مانند مزد کم و مهاجرت گسترده نیروی کاری همچون عامل گرایش شهروندان به افرادگرایی ذکر نشده است. چون این ارزیابی ها در اصل خطرناک هستند و می توانند باعث سرکوب و محاکمه های ناعادلانه مردم شوند، میگویند برخی از حامیان حقوق. از جمله سرگی ایگناتیف، حقوقشناس از سازمان حقوق انسان در آسیای مرکزی در شهر پاریس گفت در سالهای اخیر در تاجیکستان هر نفری که با عقاید حکومت راضی نباشد تروریست و یا اکستریمیست اعلان می شود. او گفت بنابر نبود دادگاه های مستقل در تاجیکستان سنجیدن آن دشوار است که آیا این آدم قانون های کشور را نقض کرده است و یا نه، و یا پرونده او یک نوع انتقام برای انتقادش از حکومت است. بنابر معلوماتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، عین زمان 122 نفر شهروند کشور با اتهام افرادگرایی و یا اکستریمیزم جستجو می شود. موافق قرار دادگاه عالی 10 سازمان افراطی اعلان شده است و فعالیت آنها در کشور منع است. ولی اعضا و جانبداران چند سازمانی که وارد این فهرست هستند، از جمله گروه 24 و حزب نهضت در تاجیکستان ممنوع شده، چنین اتهام را قبول ندارند و میگویند تنها در موقع مخالفت سیاسی با حکومت قرار دارند.
تشکر عبدالله برای صحبتی فراگیر. من برنامه روی دومه می دهم. دوستانی نویه اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه به تحقیق حادثه لطوکوب یک زن از جانب سفربک محمد سعید زاده کارمند واحد مخصوص وزارت امور داخلی آغاز کرده است. محمد سعید زاده به لطوکوب مدینه شمسوه سکن 33 ساله نویه رودکی گمانبر است. نوار لطوکوب این زن روز 21 مارت در شبکه اجتماعی پیدا شد. دوستانی موادهای تفتیشی را از وزارت کارهای داخلی دسترس کرده است و آموزش می شوند. ولی هنوز نسبت سابق کارمند ملیسا پرونده جنایتی باز نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 مارت گفت که حادثه را تفتیش می کند و شب 22 مارت در یک خبرنامه فوری وزارت خبر داد که سفربک محمد سعید زاده خلاف آیین‌نامه این نهاد رفتار کرده است و او را از کار برکنار نمود. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه در برای بینوی مکتب به شما گزارش پیش نیاد میکنیم که همگی بعد چند سال فعالیت به ویرانه تبدیل یافته است. سکینان میگویند 10 سال میشود که مکتب در حالت صدمه قرار دارد، اما کسی در فکر از بین بردن آن نیست. ما گفته مصاحبان اگر خدای نکرده بینو چپ شود، میتواند چندین کودک را که همه روزه در درون آن بازی میکنند آسیب رساند. جزئیات از مومن احمدی.
این بینای ویرانه که اکنون جایگاه بازی کودکان است، مکتبی به قبل حاضر زمان بود. سال 2007 با 500 هزار سومانی که گرانت بانک جهانی گفته می شود، در محله سیدعلی ولیزاده شهری کلاب مکتبی رقمی 41 را ساختند. به قبل آموزگاران بعدی 3 سال دیوارهایش کفیدند و فرو رفتند و در آن به خاطر صدموی بودنش دیگر خوانندگان تحصیل نکردند.
بعدی که مکتب به حالت صدمه گرفت، ما در خونه می خوندیم. در خونه یکی از معلمای محله سبزی بود، در خونه چند مدت خوندیم. با معلمایی که جون عزیز در همون خونه، در خونه چون دست دادن.
این بنا را در عرفه جشن 2700 سالگی کلاب چون عمارت جشنی به استفاده دادند. مقامات شهر بر رادیو آزادی گفتند از وضع این مکتب آگاهند. چند سال پیش با کمک یک صاحبکار محلی در این موضع یک مکتبی ابتدایی دیگر ساختند. تشویش مردم از دیگر است.
کدام کودک بزنم معیب شود، او را کی جواب میگه من نمیدون.
حالا این بنای ویرانه جای بازی کودکان آنهاست که پاسبان ندارد. آنها میترسند مبادا با میان به سر آنها فرو نرود. لطیفه ماه نظر آورد در این محله آموزگار است. او میگوید خواست با مبلغ خودش این بنا را ویران کرده در جایش باغچه کودکانه بنیاد کند. با این مضمون به عنوانی رئیس شهر مکتوب هم فرستاده است، اما سالهاست جوابش را نمیگیرد.
سال 2011 بود یک بار از دانای سندم با بعدی با سال 12 نای سندم خیلی که میرفتم همون مسئله حل طلب بود خلاصه.
بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز رو به انجام میرسونیم، ولی شما میتوانید در 24 ساعت نزدیک از وبسایت ما www.azadi.org مطلبی از این بیشتر رو بخونید و همچنین سری بزنید به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب که اونجا گزارش های جالب داریم. من شما رو فردا در نوید بامدادی منتظر میشم. خدا نگهدار.
سلام،
خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
حبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار توجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم و اخبار توجیکستان را از امروز دوشنبه 25 مارت به شما تقدیم میکنم. روبرت میولر، مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، به این نتیجه رسیده است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در دوران رقابت‌ها با روسیه هیچ توافقی نداشت. دادستان کلی آمریکا روز یکشنبه نکته‌های اساسی تحقیقات روبرت میولر، پروکوروری ویژه را در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به کنگره فرستاد. ویلیام بار در نامه خود گفته است تحقیقات دونالد ترامپ را تبرئه یا سفید کرده و به این نتیجه رسیده است که او مرتکب جرم نشده است. بر اساس نامه دادستان کلی آمریکا، دلیل‌های جمع‌آورده روبرت میولر برای ثابت کردن آنکه ترامپ در برقراری عدالت مانع‌گذاری کرده است نیز کافی نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز 24 مارت در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت:
نکرده است.
توری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهوری شما چنین روزها را از سر گذراند.
تحقیقات روبرت میولر تقریبا دو سال ادامه کرد. او تحقیق کرد که آیا روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا دخالت داشت و یا نه. دو هواپیمای حامل نظامی های روسیه برای شرکت در مشورت های نظامی و تکنیکی به ونزوئلا رفتند، خبر می‌دهد ریا نوستی با تکیه به منابع خود. به نوشته ریا نوستی، در بین روسیه و ونزوئلا از سالها پیش چند شرطنامه همکاری وجود دارد. این اطلاع را یک منصبدار از ونزوئلا نیز روز دوشنبه در صحبت با اسوسییتد پرس تصدیق کرد. منبع گفت نظامی های روسیه برای بررسی خدمت رسانی های تکنیکی اینچنین مشق و استراتژی آمدند. اخیرا در شبکه های اجتماعی عکس و ویدیوی دو هواپیمای وزارت دفاع روسیه در میدان هوایی پایتخت ونزوئلا نشر شد. بنابر اطلاعی رسانه ها، هواپیماها از سوریه توسط دکر به ونزوئلا رفتند. هر دو این هواپیماها پیشتر از این نیز به ونزوئلا رفته بودند. این بار هواپیماها چی بردند رسما خبر داده نمی شود. بعد آن که خوان گوایدو خود را پرزیدنت موقت اعلان کرد، خبرگزاری رویترز نوشت چند صد جنگاور شرکتی چویکا واگنر برای حمایت پرزیدنت نیکولاس مادورو به ونزوئلا آورده شدند. ابتدای سال جاری در پسمنظر بحران اقتصادی و سیاسی، خوان گوایدو رهبری مخالفین خود را پرزیدنت موقت ونزوئلا اعلان کرد و انتخابات پرزیدنت نیکولاس مادورو به این مقام را غیر قانونی نامید. ایالات متحده آمریکا، کشورهای اتحاد اروپا و آمریکای لاتین از گوایدو حمایت کردند. روسیه، چین، ترکیه و کوبا از مادورو پشتیبانی میکنند. معاون رئیس اداره مسلمانان ازبکستان دلشاد هاشموف پس از گمانبر شدن در دایره یک پرونده جنایت‌های اقتصادی 18 مارت از مقام برکنار شد. هاشموف کارمند پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان است. پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف سال 2015 او را با مدال جسارت قدردانی کرده بود. هاشموف ماه آگوست سال 2018 معاون رئیس اداره مسلمانان ازبکستان در امور وقف تعیین شد. با گفته دو منبع در اداره مسلمانان و کمیته دینی ازبکستان، هاشموف در دزدی اموال بنیاد خیریه وقف این کشور و سوء استفاده از مقام عیب‌دار می‌شود. بنیاد خیریه وقف با دستور پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف سال 2018 تأسیس یافت. پول‌هایی که برای ساختمان و بازسازی مسجد و انشاءات دیگر جدا می‌شوند در اختیار این بنیاد قرار دارند. مقامات قزاقستان میگویند ساکنان مجبور نیستند که در حجت‌هایشان آستانه را به نورسلطان تغییر دهند. باقی ماندن نام پیشین پایتخت قزاقستان در حجت‌های ساکنان آنها را غیرقانونی نمی‌کند. در این باره وزارت عدلیه قزاقستان خبر می‌دهد. تغییر نام پایتخت ساکنان را وظیفه‌دار نمی‌کند که حجت‌های اموالشان را تغییر دهند. حجت‌های امثال شرطنامه خرید و فروش، سند استفاده و غیره، اینچنین سند ثبت عقد نکاح، شهادتنامه تولد، مرگ و غیره واقعی اعتراف می‌شوند، آمده است در خبری وزارت. قاسم ژومارت توقایف پرزیدنت موقت قزاقستان روز 23 مارت فرمان تغییر نام کردن آستانه را به نورسلطان امضا کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
یک مقام رسمی ونزوئلا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است دو هواپیمای جنگی روسیه در چارچوب همکاری نظامی بین دو کشور در کاراکاس فرود آمدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قبلا برخی از رسانه‌ها گزارش‌ها در مورد فرستادن دو هواپیمای جنگی روسیه به ونزوئلا خبرها نشر کردند و گفتند که شماری از مسئولان نظامی و حدود 100 تن از سربازان ارتش روسیه نیز در این دو هواپیما بودند. به نظر می‌رسد اظهارات مقام حکومت نیکلاس مادورو در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش‌های روزهای گذشته درباره ورود سربازان روس به ونزوئلا را تایید می‌کند. یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که هواپیما را با پرچم روسیه در یکی از فرودگاه‌ها دید که از سوی گارد ملی ونزوئلا محافظت می‌شوند. مقام رسمی ونزوئلا که خبرگزاری اسوسییتد پرس نام او را فاش نکرده است گفته است حضور نیروهای ارتش روسیه برای تعمیر تجهیزات و امور استراتژی ضرور است. این البته برای بار اول نیست که روسیه بنابر گزارش‌ها به ونزوئلا هواپیمای جنگی می‌فرستد. چند ماه پیشتر وزارت دفاع روسیه رسما اعلام کرد که دو هواپیمای جنگی در فرودگاه در اطراف کاراکاس پایتخت ونزوئلا فرود آمدند. اما آن زمان این یک اقدام نظامی معمولی به شمار می‌رفت. سازمان کشورهای آمریکایی در واکنش به فرستادن هواپیماهای جنگی روسیه بیانیه صادر کرده و گفته است که این مسئله باعث نگرانی‌شان است. چند روز بعد این هواپیماها به روسیه برگشتند. نشر گزارش‌های نو درباره همکاری‌های نظامی روسیه و ونزوئلا در حال است که اعتراض‌ها علیه حکومت نیکلاس مادورو پس از آن که خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهوری موقت اعلام کرد وارد مرحله نو شده است. روسیه، ایران، ترکیه، چین و بعضی از کشورهای دیگر از پرزیدنت مادورو حمایت می‌کنند، اما آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر رئیس جمهوری موقت گوایدو را بر رسمیت شناختند و خواستار گزاری انتخابات در این کشور آمریکای لاتینی هستند. روسیه با حکومت ونزوئلا حمایت‌های مالی می‌کند و شرکت‌های مانند روسنفت صاحب میدان‌های گاز و منابع انرژی در ونزوئلا هستند. ایگور سیچین رئیس شرکت دولتی روسنفت شخصاً در مسکو با مادورو ملاقات کرده و به کاراکاس هم رفته است. آمریکا اخیراً یک بانک روسی را برای ارتباط با حکومت ونزوئلا تحریم کرد و وزارت مالی آمریکا هشدار داد علیه نیات‌های مالی خارجی که بخواهند با حکومت نیکلاس مادورو همکاری کنند چاره های سخت می اندیشد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادستانی نوحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه به تحقیق حادثه لتوکوب یک زن از جانب سفربیگ محمد سعیدزاده کارمند واحد مخصوصی وزارت امور داخلی آغاز کرده است. سفربیگ محمد سعیدزاده به لتوکوب مدینه شمس و ساکن 33 ساله نوحیه رودکی گمان بر است. نواری لتوکوب این زن روزی 21 مرد در شبکه های اجتماعی پیدا شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقام دادستانی شهر دوشنبه گفت که دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت موادهای تفتیش را از وزارت کارهای داخلی دسترس کرده است. این منبع گفت موادها از جانب مفتشان دادستانی آموزش می‌شوند، ولی هنوز نسبت به این کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرونده جنایتی باز نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 21 مرد گفت که حادثه را تفتیش می‌کند. شب 22 مرد در یک خبرنامه فوری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که سفربیگ محمد سعیدزاده خلاف آیین‌نامه نهاد رفتار کرده است و او را از کار برکنار کرد. صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی موضوع لتوکوب یک زن از جانب کارمند میلیسه را بحث کردند. اکثرا نوشتند که با برکناری از منصب این کارمند میلیسه دیگر به جوابگری کشیده نمی‌شود. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که دادستانی تصمیم خواهد گرفت که نسبت به سفربیگ محمد سعیدزاده پرونده باز می‌شود یا نه. این کارمند پلیس در لتوکوب زن گمان بر می‌شود که پزشکان او را مریض روحی می‌نامند. با گفته پزشکان مدینه شمس و مریض روحی است و در حال حاضر در شعبه دومی بیمارستان روانی کوکتاش تبابت می‌گیرد. وضعیتش را معتدل ارزیابی کردند. اما مقامات وزارت کارهای داخلی می‌گویند مدینه شمس و در حالت مستی بود و با مامور میلیسه وارد دعوا شده است. حادثه روز 21 مرد در لحظه‌های تجلیل از جشن نوروز رخ داده تحقیق ادامه دارد. برکت‌الله نیازوف مدیر شعبه قبول بیمارخانه کسلی های روحی میگوید شمس و گرفتار بیماری اختلال رفتار در نتیجه استعمال مشروبات اسپیرتی میباشد. به قول او نفرانی که به مثل شمس و بیمارند غیر جمعیتی میباشند و با خروج بیماری خود را اداره کردن نمیتوانند.
اختلال رفتار در نتیجه استعمال مشروبات اسپیرتی خوب عین زمان خیلی حالت رویش خوب است. انا نو بسته از این حادثه یک شدگی چی مشکلاتی با کارمندانی میلیسه شدگی آورده و این حال در مورد تحت توبت خرار دارد و معاینت خرار دارد.
در همین حال حامیان حقوق طلب دارند که کار با این خاتمه نیابد. حقوق شناسان میگویند سفربیگ محمد سعیدزاده برای برآمدن از حد وکالت خدمتی باید به جوابگری کشیده شود. کودکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام تا 45 هزار سومانی جریمه و یا چند سالی محروم از اشغال وظیفه را پیش بینی میکند. لاتوکوبی زن در خیابان‌های دوشنبه حادثه نو نیست. در اول ماه مارس نواری ویدیویی لاتوکوبی یک دختر از سوی جوان باعث به سر و صدای زیاد شد. در فاصله 2 ساعت بعد این ماجرا اداره اموری داخلی دوشنبه گفت گمانبر بازداشت شد و بر اساس ماده اوباشی به بازداشتگاه موقتی انتقال یافت. جبردیده ملکه صاحب نظر و گفت که متهم دوست داشتهش خورشید عزیزف است و در این ماجرا خود را گناهکار می‌حسابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روبرت میولر مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پریزیدنتی آمریکا به این نتیجه رسیده است که پریزیدنت ایالات متحده آمریکا در دوران رقابت‌ها با روسیه هیچ توافقی نداشت. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. دادستان کل آمریکا روز یکشنبه نکته‌های اساسی تحقیقات روبرت میولر پرکورور ویژه را در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پریزیدنتی سال 2016 به کنگره فرستاد. ویلیام بار در نامه خود گفته است که تحقیقات دونالد ترامپ را تبرعه یا سفید کرده و به این نتیجه رسیده است که او مرتکب جرم نشده است. بر اساس نامه دادستان کل آمریکا دلیل‌های جمع‌آورده روبرت میولر برای ثابت کردن آن که ترامپ در برقراری عدالت مانع‌گذاری کرده است نیز کافی نیست. تحقیقات روبرت میولر تقریبا 2 سال ادامه کرد. او تحقیق کرد که آیا روسیه در انتخابات پریزیدنتی سال 2016 در آمریکا دخالت داشت یا نه و آیا دستیاران ترامپ و مقام‌های روسیه تماس برقرار کرده بودند و یا نه. پرکوروری ویژه در این پرونده همچنین به دنبال آن بود که آیا رئیس جمهور آمریکا غیر قانونی تلاش کرده بود تا مانعی برقراری عدالت بشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 24 مارس در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت
باری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهور شما چنین روزها را از سر گذراند.
گزارشی در انتظار روبرت میولر روزی 22 مارس به دادستان کل آمریکا سپرده شد. انتشار گزارش مختصر درباره تحقیقات در حالی است که بسیاری از وکیلان کنگره خواستار انتشار پوره تحقیقات هستند. میولر در جریان تحقیقات خود چندین شخص واقعی و حقوقی را با اتهام‌های گوناگون تحت تعقیب قرار داد. با این حال تا به امروز هیچ اتهامی که دلیل به همکاری بین دستیاران ترامپ و مقامات روسیه باشد به طور مستقیم مطرح نشده است. رسانه‌های آمریکا به نقل از منابع وزارت عدلیه گزارش دادند که انتظار نمی‌رود بر اساس تحقیقات میولر افراد دیگر تحت تعقیب قرار بگیرند. با این حال دادگاه ها می توانند بعضی پرونده ها را درباره موضوع های جداگانه از تحقیق میولر گرفته باز کنند. سیف الله سفروف سیاستشناس تاجیک که قضیه ترامپ را از مطبوعات پیگیری کرده است میگوید شبهه وجود نداشت که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا می تواند در معامله های پسی پردگی با روسیه دست داشته باشد. روز 25 مارس سفروف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
ترامپ این شخصیتی هست که این اکوسی همه زیدیت هایی در امریکا موجود بوده می باشد. این مرد با هیچ نه روسیه نه دیگر دولت های اگر علاقمندی از نقطه نظری اون که گویا اینها تاثیر به انتخاباتش داشته باشند ندارد و همون وقت هم تاکید کرده بودم که این امکان ندارد اصلا که روسیه به امریکا تاثیر رسانده باشد.
به باور سفروف ترامپ ضد آمریکا و همچنان طرفدار روسیه هم نیست و او یک صاحبکار است که از نظر منفعت ملی و دولتی خودش عمل میکند. پرویز ملاجانوف پروفسور تاجیک کالج ویتمنی ایالات واشنگتن میگوید خلاصه های گزارش میولر نه تنها در برنامه های ترامپ بلکه در تحولات بعدی سیاسی ایالات متحده آمریکا تأثیری دراز مدت خواهد داشت.
یعنی از اول این گزارش در بروی در